بلیط های ایران رادیاتور. ما دلگرم باشید.
خوب بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوب بدونیم ماوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 20 رو از رادیو ایران حضورتون اعلام میکنم. فصل 9 برنامه 1 آماده است تا خدمتتون تقدیم بشه. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
فصل 9. به نام خدا. سلام. صفحه دیگر از فصلی نو تقدیم به شما. بیانیه گام دوم انقلاب از ابعاد مختلفی قابل بحث و بررسیه، چرا که این بیانیه ابعاد مختلفی از انقلاب اسلامی و مسائل پیش رو و همچنین وضعیت حال و گذشته انقلاب رو مورد اشاره و بررسی خودش قرار داده. جا داره نخبگان و متخصصان هر حوزه به ابعاد این بیانیه بپردازن و اونها رو برای آحاد مردم جامعه تبیین و تشریح کنن تا هر یک از اقشار جامعه وظیفه و برنامه خودش رو برای دهه پنجم انقلاب و گام دوم انقلاب تدارک ببینه. یکی از ابعاد مهمی که در این بیانیه به اون پرداخته شده موضوع اقتصاد کشوره که همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی انقلاب اسلامی طی 4 دهه اخیر بوده و با توجه به شرایط موجود به نظر میرسه این چالش‌ها و مشکلات همچنان پیش پای انقلاب اسلامی باقی بمونه. لذا یکی از اولویت‌های انقلاب در گام دوم حل مشکلات اقتصادی و رسیدن به شکوفایی اقتصادیه. اشاره به موضوع مهم اقتصاد در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره به اینه که اساساً تحریم‌ها در جوار ضعف‌های داخلی اقتصاد معنا پیدا می‌کنه و با حل ضعف‌های داخلی اثر تحریم هم شدیداً کاهش پیدا می‌کنه. به طور خاص و درباره ایران دهه 90 یک نکته کلیدی دیگه هم قابل افزودن به این تعبیره. اون هم همایندی راه حل هاست. همونطور که در فرازهایی از پیام گام دوم انقلاب بیان شده، به معنای واقعی خلاصی از اتکا به نفت باعث کم اثر شدن تنش‌های اقتصادی و افزایش بنیه اقتصادی شور میشه و میشه گفت که یک نقطه ضعفی که در همه دولت‌های پس از انقلاب مر این بوده که دولت‌ها به بخش خصوصی حساسیت داشتن. در واقع توی واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی اکراه داشتن که یکی از بزرگترین ضعف‌هایی که میشه به اون اشاره کرد. اما توی این برنامه به سراغ آقای علیرضا دائمی، کارشناس اقتصادی و معاون سابق وزیر نیرو در امور اقتصادی رفتیم تا نظر ایشون رو در مورد مهمترین اولویت اقتصادی کشور در فصل جدید انقلاب اسلامی جویا بشیم.
به اعتقاد من مهمترین بحثی که در کشور در بحث‌های اقتصادی هست در این هست. ابتدا ما از ظرفیت‌های کشور، چه ظرفیت‌های نیرو انسانی که ظرفیت‌های مرتبط با منابع طبیعی کشور خوب استفاده نمی‌کنیم. کشور ما منابع بسیار گسترده‌ای داره، نیروی جوان بسیار خوبی داره، اکثرا تحصیل کرده، آماده کار، ولی شما نگاه می‌کنید می‌بینید که اون شاخص‌های اقتصادی که معمولاً تعریف می‌کنه فعالیت‌ها رو خیلی چشمگیر نیست و خب نتیجه‌ش هم وابستگی به کالای خارجی هستش، نتیجه‌ش هم این هست که ایده ها و فکرهای خوب به عمل نمیرسه، خوب انجام نمیشه. تصور من این هست که ساختار اقتصادی کشور که یک ساختاری است که عمدتاً نقش دولت رو خیلی پررنگ میکنه در درجه اول، دوما وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داره و در درجه سوم در واقع اون سیاست‌هایی رو که سیاست‌های اقتصادی کشور از یک رویه در واقع یکسان و متقنی پیروی نمیشه. دولت نقشش باید صرفاً حکمرانی باشه، در امور تصدیگری ورود پیدا میکنه و طبعاً بعضی جاها رقیب بخش‌های تولیدی اقتصادی میشه و این خیلی خوب نیستش. در دو مورد دیگه هم به همین شکل این عارضه باید حل بشه و اگر حل نشه ما نمیتونیم اون جهشوار جلو بریم و اون توقعاتی که جامعه داره و در بیانات مقام معظم رهبری در همین گام دوم هم روش تاکید شده بود رو نمیتونیم انجام برسونیم. نکته دیگری که واقعا مثلا در کشور ما هست حتی موقعیت قرارگیری کشور ماست. ببینید ما از شمال و جنوب اولا دسترسی به دریا داریم، دوما با توجه به موقعیتمون در خاورمیانه و غرب آسیا ما میتونیم واقعا نقش سرکردگی و در واقع توسعه دهنده حتی کشورهای همسایه‌مون بی این چیزیست که در اقتصاد مقاومتی خیلی تاکید شد. ببینید ما 20 چند تا کشور همسایه داریم، به عبارتی 27 کشور داریم که تاثیرگذار هستیم بر اونها. بخشی از اینا کشورهای شمالی ما هستن، کشورهای همسایه ما مثلا مثل افغانستان، عراق و حتی ترکیه. ببینید تو رقابت منطقه‌ای که الان هست ما میتوانیم نقش مهمتری ایفا بکنیم به دلیل موقعیت در واقع اون سوق‌الجیشی یا موقعیت جغرافیایی که کشور داره. در هر صورت ما همسایه‌های شمالیمون به شدت به ما وابسته هستن، در قسمت غرب هم به همچنین. علی‌رغم فشار سنگینی که الان در کشور میاد شما میبینید که تامین مثلا برق کشورهای همسایه‌مون بخش زیادیش به عهده ما هستش، تامین مواد غذاییشون هستش و اون اساسا نگاه میکنیم این توسعه بسیاری از این کشور رو به گونه‌ای وابسته به مجموعه ماست. تا اونجا که من اطلاع دارم تو بسیاری از صنایعی که در کشورهای آسیای میانه و منطقه قفقاز هستش ما میتونیم نقش خیلی مهمتری ایفا بکنیم.
درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مرد کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت هایی که قبلا به آن اشاره شد بخش های مهم این راه حل هاست. بیگمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند.
تجربه 40 سال گذشته انقلاب نشون میده که مدل‌های غربی و وارداتی در اقتصاد ایران پاسخگو نبوده و نه تنها مشکلی از اقتصاد ما رو حل نکردن بلکه بر اون افزودن. بسیاری متفق القولن که اساسی ترین چالشی که در حال حاضر کشور با اون مواجهه مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردمه. هر کشوری با توجه به شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ژئوپلیتیکش نسخه خاص رو به منظور مدیریت اقتصادی خود داره و جا داره که انقلاب اسلامی ایران هم با ویژگی‌های ممتاز و متمایز کننده‌ای که نسبت به سایر نظام‌ها توی دنیا داره نسخه خاص خودش رو برای مدیریت اقتصاد داشته باشه. آقای دائمی، به نظرتون ساختار فعلی اقتصادمون جوابگوی نیاز به صادرات ما از جمله حالا خدمات فنی مهندسی به دیگر کشورها رو داراست یا نه؟ اگه جوابتون منفیه بگین که چرا و خب باید چی کار کنیم؟
ما ساختار اقتصادیمون خیلی پاسخگوی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و کالا نیست. شما اگر بنشینید با صادرکنندگان خدمات فنی یا صادرکنندگان کالا صحبت کنید، میبینید که مصادیق زیادی رو برای شما میتونن عنوان بکنن که چرا ما نتونستیم خوب موفق بشیم. نکته دیگری که ما باش مواجه هستیم و به اعتقاد من شاید بیشترین مشکل رو برامون ایجاد کرده، بیشترین چالش ها رو ایجاد کرده، بحث بهره‌وری است. ما کشوری هستیم که الان بیشترین میزان آب، بیشترین مصرف انرژی رو تو که داریم، ولی عملا بهره‌وریمون پایینه. یعنی تمام شاخص هایی که ما حالا ممکنه اینجا نام بردن، مثلا تو شاخص نقش آب در تولید صنعتی و در تولید در واقع کشاورزی، شما نگاه میکنید ما آخر در مراحل آخری فهرست هستیم. تو مصرف انرژی ما یه ضریبی داریم به نام شدت انرژی، ضریب شدت انرژی. ما جزو پرمصرف ترین ها در دنیا هستیم، جزو دو سه تا کشوری که بیشترین میزان انرژی رو دارن مصرف میکنن نسبت به تولیدشون. یعنی شما نگاه میکنید ببینید ما به ازای منابعی که داریم استفاده میکنیم، این منابع شامل نیروی کار هم هست. شما نگاه میکنید ببینید مثلا در نیروی کار ما، فرض کنید جمع مهندسینی که دارن توی پروژه کار میکنن، اون نتیجه حاصل به دست نمیادش، بهره وری فوق العاده پایین هستش. خب وقتی بهره وری پایین هست، شما با مشکل بسیار زیادی مواجه میشین که اسراف منابع هست. منابع ساعت کار انسان هم جز بشه، منابع معادنمون هم هستش، استفاده از منابع دریایی جنوبمون هست که شاید ما داریم حداقل استفاده رو میکنیم، یعنی از سامانه های نمک زدایی آب که میتواند باعث رونق اقتصاد در مناطق جنوبی کشور باشه، تا شیلات، تا پرورش ماهی، تا نین مواد غذایی پروتئینی یا مواد غذایی مورد نیاز. اعتقاد من ما نتوانستیم راهبردها و سیاستها و مقررات قوانین خوبمون رو خوب اجرا بکنیم.
مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست. با اقتصاد مقاومتی تا وقتی قلبمون پر از امیده، می‌سازیم و نشون می‌دیم به دنیا موقع اقدام و عمل رسیده.
اما از اونجایی که در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری جوانان رو مخاطبان اصلی این بیانیه قرار دادن، در این بخش میخوایم همراه با شما نظر حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها رو بشنویم.
توصیه های مقام معظم رهبری توصیه های جامعه، یعنی ضمن این که به ابعاد مختلف یک جامعه کارآمد و پویا و تمدن ساز و دارای الگوی تمدنی اشاره کرده، این ابعاد مختلف رو نه به معنای اجزاء منفک از هم مثلا باید نگاه کرد، بلکه همه اینها ابعاد مختلف یک جامعه پویاست، یعنی جامعه‌ای که درش علم و پژوهش، اخلاق و معنویت، فساد ستیزی و عدالت، اقتصاد کارآمد، سیاست خارجی که مبتنی بر عزت ملیه، سبک زندگی اسلامی در شریان داره، یعنی ابعاد مختلف بیان می‌کنن، همه از یک جامعه دارن حکایت می‌کنن. اما توصیه‌هایی است که به این بخش‌ها باید توجه بشه تا این جامعه به جلو حرکت بکنه. عادتاً دانشگاه تو این حوزه تصور میشه به واسطه این که اصلا بیانیه مخاطبش جوان ها هستن اولا، و ثانیاً بیانیه سبقه تمدنساز و جامعه پرداز به تعبیر مقام معظم رهبری داره، این دوتا مؤلفه ایجاب میکنه که اون کانونهای حضور جوانان و کانونهای تولید محتوا و دانش و تکنولوژی و فرهنگ مخاطب اولیه باشن و اینو عمدتا دانشگاه هستن، ضمن اینکه قطعا به اصطلاح منظورمون از دانشگاه فقط محیط‌های دانشگاهی به معنای مجموعه‌های تحت عنوان رسمی دانشگاه است، بلکه حوزه‌های علمی هم شامل میشه. این حوزه‌ها بخش‌های زیادی از مسئولیت متوجه حوزه است، ولی مخاطب این بیانیه محیط‌های علمی کشور هستند که دانشگاه‌ها قاعدتاً بیشترین گستره دارند.
آقای دائمی، توی بخش قبلی شما اشاره کردین که آقا ساختار اقتصادیمون باید اصلاح بشه. حالا این ضرورت از سالهای گذشته مطرح بوده و در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم در دست دولت قرار گرفته هم مجلس. چرا ما همچنان این ساختار رو توی کشورمون اصلاح نکردیم؟
به اعتقاد من این برنامه خوب اجرا نمیشه. چرا خوب اجرا نمیشه؟ هیچ ساختار خب دولتی حاکم هستش. ببینید، مادامی که ما بخش خصوصی رو تمام قد وارد نکردیم و ظرفیت‌های کشور رو خوب بده نکردیم، نباید توقع داشته باشیم که این مادامی که هستیم و منتظر که نفتمون چقدر فروش بره، با چه قیمتی بره، چند بشکه فروش بره و کشور رو در به اصطلاح ساختار نفتی بخوایم اداره کنیم، خب نباید توقع داشته باشیم موفق بشیم. ما مثل آدم‌هایی هستیم که فرضاً یک خانواده‌ای که یه پدری مثلا یک حقوق دولتی یا یه حقوق ناچیزی داره، مثلا بازنشستگی میگیره و همه منتظریم با حقوق کم زندگیمون رو اداره بکنیم، در صورتی که توی این خونه 4 تا جوون هم هستن که اینا باید به عرصه کار بیان. ببینید، امروز که من با شما صحبت میکنم، نیروی جوان ما به شدت تشنه در واقع انجام خدمت به کشوره. به شدت نیروی جوان ما در واقع آموزش دیده هستش، دانشگاه دیده، آمادگی یادگیری داره، ولی باز اون مقررات دستپوشگیر از یک سمت، اقتصاد به شدت وابسته به شرایط نفتی، از یک سمت در واقع ساختار اقتصادی که دیگه انطباق با این فرمول ها نداره. ببینید، وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند که ما باید مثلا بتوانیم به لحاظ اقتصادی به این نقاط برسیم، مسائلمون رو حل کنیم، وابستگی رو به نفت کمتر بکنیم، از نیروهای جوان استفاده کنیم، ساماندهی این نیروهای جوان باید کجا صورت بگیره. وقتی ما میخواییم سیاست های اصل 44 قانون اساسی رو پیاده کنیم، لازمش اینه که این تحور و شجاعت رو داشته باشیم که خب بخش خصوصی رو به شدت حمایت بکنیم، رقابت باشو بذاریم کنار، واگذاری هامون درست انجام بشه و یکی از مسائل اصلیش هم البته شفافیت و در واقع عدالت و در درجه سوم سلامت هستش.
نقشه راه اقتصاد کشور و نسخه شفابخش اون که مقام معظم رهبری برای دولت و ملت به ویژه نسل جوان در گام دوم انقلاب تعیین فرمودن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیه که 29 بهمن سال 1392 توسط ایشون ابلاغ شده. اما متاسفانه طی 5 سال گذشته مورد بی‌توجهی و غفلت مسئولان قرار گرفته و باعث شده که اقتصاد کشور دچار چالش و شکنندگی شه. از اونجا که قرار نسل جوان ایرانی شانه های خودش رو زیر بار مسئولیت پذیری ببره و در دهه پنجم انقلاب و گام دوم اون نقش آفرینی کنه، لازمه تا با نسب العین قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی، عزم خود رو برای رفع چالش های اقتصادی انقلاب و رفع مشکلات معیشتی مردم و نشون دادن کارآمدی انقلاب اسلامی جزم و برای عملی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اهتمام ویژه ببرزه.
بیست و 18 دقیقه و 39 ثانیه است و سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو ایران، صدای همدلی ها و مهربانی ها.
راهم چون به عشق تو رقم خورد. با من بمان تا انتها، مرا رها مکن. در این سیاهی ای خدا، مرا رها مکن. ای آشنا بی آشنا، مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا، مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا، مرا رها مکن. چرود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا، مرا رها مکن. مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها، مرا رها. مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا، مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا، مرا رها مکن.
خدایا ای که هستیم را با روشن‌ترین ثانیه ها رقم می‌زنی، به گشودن درهای رحمتت امیدوارم و آمدم تا خلوت لحظه هایم را با یاد تو پر کنم. به امید الطاف خداوندیت دست هایم را رو به درگاه مقدست میگیرم و نام بلند تو را صدا میزنم. دست هایم را بلند می کنم و آسمان را در آغوش می گیرم. هوا بوی رسیدن می دهد و آسمان مژده وصل دهد. خدا در همه دقایق جاری است. الهی صدا کن مرا.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش. الهی
الهی صدا کن مرا.
الهی الهی
لحظه غروبه، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم. یه معنیش میتونه این باشه که خدای حواسم به نعمتایی که توی الله رحمان رحیم به من دادی هست، و حواسم هستش که همه چیزها و نعمتایی که در اختیارم هست، از جانم و نعمت وجودم تا جزئی ترین نعمتایی که ذیل این نعمت وجود در اختیارم قرار گرفته، همش و همش در ذیل رحمت بیکران و رحمانیت توست. خدای حواسم به سلم و سلامت و رحمت و نعمتی که دیار من قرار دادی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. از صبح تا الان که لحظه غروب است، از صبح تا الان چند بار توجه به نعمتایی که امروز در یارم گذاشته بود کردیم و توجه داشتیم که اینها نعمت‌های حضرت حق. چند بار حتی اگر به زبان نیاوردیم، در دل با تمام وجود شاکر نعمت حضرت حق بودیم، نعمت‌های حضرت حق بودیم. این که اتفاق خوب واسه هم افتاد، این که مشتری خوب برامون پیدا شد، این که بقیه حالشون با ما خوب بود، این که نمیدونم بچه‌م سلامت بود، این که امروز اصلا روز خوبی بود، حالا ولی این که مشکلاتی هم بودش، اما اتفاقای خوب هم کنار مشکلات بود، نعمت‌های حضرت حق. بلکه حتی اتفاقهای بد هم خدای نکرده اگر افتاد، در منظومه تربیت حضرت حق میتوانست برای من مفید واقع بشه و من از هر کدوم از اینها نتایج مثبتی برداشت بکنم در معدل و در کل و در نهایت. چقدر یاد نعمتهای خدا رو کردیم. اتفاقی که خدا اگر که بیشترین تأکید رو بر چیزی کرده باشه، حتما و قطعا همین تأکید هست که خدا رو یاد کنید بسیار زیاد. اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا، و صبحگاه و شبانگاه خدا رو تسبیح کنه. اگر الان که لحظه غروب هستش و مغرب هستش فکر نکرده بودیم به این که این اتفاق چجوری تو زندگی ما شکل گرفته، به طور خاص همین امروزی که گذشت، الان میتونیم یه بار دیگه نعمتهایی که خدا امروز در اختیار ما گذاشته بود، حداقل اون قله‌هاش و حداقل اون شاخه